بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلام ما منتهي شد به تفصیلی که مرحوم شیخ در کتاب نهایه نسبت به صوف و وبر و ریش ذکر فرموده اند. و اون این بود که گفتن اگر اینها را بچینیم با مثلا قیچی و امثال زادگ جز، یعنی بریده بشود، پوست بریده بشه، مو یا پشم یا مثلا ببر اینها یا ریش و نهرها بریده بشه، به حیثی که اصل پای به اصطلاح اون بخشی که متصل به جلد است در جلد بمانه، این محکوم به طهارته. اما اگر ما بکنیم اینها را به حیثی که صوف یا ببر یا ریش از پای خارج بشه، در این صورت محکوم به نجاسته. دو جهت برای فرمایش شیخ می شود ذکر کرد، دو دلیل. دلیل اول این است که خب وقتی که صوف یا وبر یا مثلا عرض کنم که ریش را که عبارت از پر بکنیم، خواه ناخواه بخشی از جلد با او کنده میشه. خب اگر دقتم کرده باشید، گاهی موی که از سرتون بکنید یا از محاسنتون بکنید، در پایه او یک مقدار شیعیش سفید رنگ پیداست. اون سفید رنگ همون جزئیست از جلد، از پوست، یا پوست انسان یا پوست حیوان، که وقتی کنده میشه بخشی از همون پوست هم با اون ریشه مو کنده میشه. لذا چون اینطوری هست، اون جود از اجزای جلد حیوانه و پوست حیوان یا انسانه، پوست حیوان هم که مما تخله الحیات، حیات در او وارد میشه، بنابراین اون علتی که در صوف یا در وبر یا در ریش ذکر شد، اون علت این بود که لا تخله الحیات، روح در آنها و حیات در آنها وجود نداره، اون علت در صورتی است که جذب بشه. اما اگر نطف بشه و بکنیم از ریشه، اون علت وجود نداره، بلکه با کندن مو اون جزئی از ما تحله الحیات هم کنده میشه. بنابراین پس لا محاله محکوم است به نجاست، چون ما گفتیم اجزایی که تحله الحیات یا حتی جلد میته و پوست میته را گفتیم محکوم به نجاسته. از این جهتی که شیخ بزرگوار فرموده اگر ما بکنیم وبر یا صوف را از بدن حیوان، چون مشتمل است بر مالا بر ما تحله الحیات، محکوم به نجاسته. این دلیل را مرحوم استاد رد می کنند به این که در روایات ما فرمود اجزایی که لا تحله الحیات محکوم به طهارته، و بعد خود اینها در دی از روایات اسم بود به صورت صوف یا وبر یا ریش یا حافر، اینها را همه را اسم بود به عنوان اجزایی که لا تحله الحیات. معمولاً وقتی که ما نگاه کنیم مثلا پر حیوانی را میکشیم، درسته پر حیوانی که ما میکشیم اون دمش آخرش سفید رنگ، رنگش با باقی پر فرق داره، یا در مو وقتی که بخشی از مو را از بدن جدا میکنیم، خود مو ممکن سیاه باشه اما آخر مو رنگش سفیده، اینه که متصل به پوست بدنه رنگ او سفیده. میگیم خب وقتی در روایات میگه صوف محکوم است به طهارت، یا ریش حیوان یعنی پر حیوان محکوم به طهارته، اون جزئی هم که به بدن حیوان چسبیده اون جز هم جز به صوفه یا جز به ببره یا جز ریش و پریست که از حیوان کشیده میشه. لا محاله دلیلی که گفته صوفی که از بدن حیوان مطلق ذکر کرده، فرمود صوف یا شعر یا ببر اگر از حیوان میته کنده بشه محکوم به طهارته، اون هم جزئی از خود این صوفه، نه اینکه جزئی از بدن اون حیوان باشه. بله این قول که پس چرا انسان اذیت میشه کلین، برای اینکه اون به اصطلاح بیخ و بن مو جزء ما تحل الحیاته، اینی که آدم وقتی مثلا صوف یا مو را از بدنش میکنه بدن به درد میاد. خب این به درد آمدن دلیل برای این که جزء آخر صوف مما تحل الحیات. جواب اینه که علتش منفصل شدنه. گفت که از سنگ ناله خیزد وقت وداع نایاران. خب صوفی که متصل به بدن بوده، متصل به جلد بوده، حالا که میخواد از جلد جدا بشه، خانه درد ایجاد میشه، اما این درد ایجاد شدن موجب این نمیشه که بگیم صوف، پایه صوف جزء بدن حیوانه و جزء جلد حیوان یا انسانه و باقی جزء بدن نیست، اون جزء باقی مونده محکوم به مثلا طهارت. نه، در روایات گفته و بر ریش صوف و امثال ذلک محکوم به طهارت. خب وقتی میگه محکوم به طهارت، معمولا تمام این جزء محکوم به طهارت، ولو اینکه از جلد کنده بشه، اون مقداری که کنده میشود هم جزء صوفه و جزء ریش یا وبره، نه اینکه خارج باشه. منتها بله اگر کنده شد با او جزئی از بدن انسان یا جلد حیوان، اون جزء مما انه جزئی از حیوانی که تحل الحیات، اون جزء محکوم به نجاسته. حالا اگر کسی مثلا یک موی از محاسنش کند، در پایه مو یک مقداری غیر از اصل ریشه مو یک جزء مختصری هم از بدن انسان درون باشه یا از پوست آدم در آن پایه قرار بگیره، بله اون جزء محکوم به نجاسته. اما اگر بنا شد که فقط خود پایه و ریشه خود صوفه یا ریشه خود وبر و شعره، اون ریشه در حقیقت جزء خود صوف و خود وبر محکوم به نجاست نیست. آری بله آری ممکنه بگیم که اون پایه چون قبلا متصل بوده به بدن محکوم به نجاست، پایه رو باید آب کشید، نه اینکه بگیم کل صوف محکوم به نجاست یا کل. چرا؟ اونم جزء مویست، اونم جزء خود مویه، مثل یک درخت ریشه درخت جزء خود درخته، نه اینکه خارج از درخت باشه، اونم جزء خود همون حساب میشه، اونتا با این فرقه که اون ریشه است و این بالایه. اونتا بل ریشه چون از کردم متصل به بدنه یا متصل به جلده، به جلد در اون روح دمیده میشه، با اون اعتبار میتوانیم بگیم مثلا شستنش لازمه برای اینکه متصل به نجاست، به بدن نیمیت بوده. علاوه
اگه یه چاقو رو داخل بدن بکنیم بعد درگیاریم اگه توش خون نباشه که کسی خطا نداره به شسته بشه، یعنی تاقید نیاز به طهارت نداره، خب این ریشه چه فرقی کرد با این؟
آفرین، نقض خوبی بود. بین اون چاقوی ما اگر بکنیم و در بیاد بدون اینکه خونی درش باشه، مثل آمپولی که میزنن، آمپولی که میزنن به بدن آدم، اگر رفت توی بدن و برون آمده که خونی نبود، باز محکوم به نجاسته؟ نه دیگه، محکوم به نجاست نیست. اما برای میگیم نه، در این صورت محکوم به نجاست هم نخواهد بود. بنابراین میتوان گفتش که این تفصیلی که مرحوم شیخ داده ناتمامه، بخصوص که در باز این به اصطلاح صوف یه خصوصیت دیگری هم هست، چون صوف یعنی پشم غیر از باز مو و غیر از ببر و غیر از ریشه. مو معمولا چون لطیفه وقتی که دست برده شما با شانه هم که محاسنتون رو شانه می کنید یا سرتون رو شانه می کنید یا خانم ها که سرشون رو شانه می کنن، خانم آخه مقداری می چسبه به این شانه یا به شانه شما یا به شانه همسرتون. این برای این که چون مو و صوف لطافتش از سایر اجزا بیشتره و لذا وقتی هم که شانه هم می کنیم کنده می شه، و این دلیل بر این است که معمولاً اینها ریشه‌شون اونطور عمیق نیست که داخل در جلد باشه که با کندن اون جلد کنده بشه. اما فرمایش دوم که گفتن شیخ تمسک کردن به روایت فتح بن یزید جرجانی که در اون روایت دیروز خوندیم که حضرت فرمود و صوف ان جزه، در خصوص صوف فرمود اگر اینکه جذب بشه و بریده بشه محکوم به طهارت، مثل زد برای اون چه که محکوم به طهارت صوف را که جذب بریده بشه قطع بشه. میگیم بله این روایت این قید را آورده، اما اول این قید چه عجب در جذب آمده و در ریش و وبر و همسال زالکی که محکمتره و بیشتر کندنش ملازمه با جزئی از جلده در او اسم برده نشده، با اینکه قدرت در اونها بیشتر این قید را می آورد برای خودشون، اگر بنا شد که معمولا کند شدنش ملازمه با جزئی از ما تحله الحیات باشه، این جزء معمولا در پر یا در مو و امثال اینها بیشتر دیده میشه از صوف. لذا این به این جزه صوف چیزیست که خیلی با اعتبار خارجی تطبیق نمی کنه. علاوه که خود فتح بن یزید جرجانی توصیخ هم در رجال نشده، این فرم این آقای بزرگوار، علاوه بر اینکه خود روایت قلق داره، چون در روایت دیروز خوندیم متن روایت این بود، فرمود کتبت الیه اسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها زكيا، از پوست میته ای که معقول اللحمه، مثل گوسفند یا بز یا مثلا گاو امثال اینها، فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، از جلد إهاب یعنی جلد حیوان، عصب همون رشته های عصبی که در بدن حیوانه، از اینها نمیشه استفاده کرد. بعد فرمود و کل ما کان من السخال، هر چی که از هم سخله یعنی بزغاله و حیوانای کوچک، و کل ما کان من السخال الصوف ان جزا بالشعر والببر والانفخه والقار ولا يتعدى الى غيرها ان شاء الله. این دیگه بعد جزا رو نیومد در این عبارت که فرموده به این که و اما هرچه که از سخال یعنی حیوانات کوچک مزغاره یا بره باشه، صوفش، شعرش، وبرش، انفخش و قرنش بلای تعدا آلا غیرها. دیگه نگفته خبر این چیه؟ این باید بگه یعنی جواز دیگه نیامده. گفتن و کل ما کان من از سخال از صوف این جزه و شعر و ببر و انفقه و غر حلال اون مثلا بگه یا مثلا ینتفع بها ولا یتعدا علی غیرها. جواب این نمله دوم نیامده و رضا میگن در عبارت یک نوع قلقی هم وجود داره که این قلق هم موجب برای ضعف دلالت این حدیث میشه. علاوه بر همه اینها که گفتیم به این که اون نقطه‌ای که عرض شد در صوف اتفاقا کمتره، بلکه در وبر یا در مثلا عرض کنم که قرن و امثال ذالک بیشتر دیده میشه، چون صوف کندنش با آسانی کنده میشه بدون این که حتی پایه هم بریشه هم با او کنده بشه. بنابراین روایت فتح بن یزید هم نمیتونه در مقابل ادله دیگری که به عرض رسید به عنوان دلیل بر نجاست صوف و امثال ذلک باشه. خب پس اینجا تمام شد. بعد آمدیم یک جزء دیگر از حیوانات از اجزای حشره‌ای که گفتن لا تحل الحیات انفخه است. انفخه که در تعبیر فارسی ازش تعبیر میشه به مایه پنیر یا پنیر مایه میگن. انفخه مثل افعله است، اسم آلت که بر آلت دال است، مفعل و مفعله و مفعال است. مفعله انفخه در حقیقت اسم آلته به معنای عرض کنم حضور به اون چه که آلت برای و مرکز برای نفخ است. اولا در خود کلمه انفخه وقتی که در مفسرش هم در تغییرات استاد هم آیه مرحوم خلخالی و هم مرحوم آیه غربی هر دو ضبط او را مختلفا ذکر کردن. انفخه کسر همزه و عرض کنم که بدون تشدید در خا، انفخه. بعضی ها با تشدید در خا گفتن انفخه با تشدید، بعضی منفخه گفتن به جای انفخه. حالا لغتش که در ضرب مختلف آمده، معنای انفخه هم تفسیر متفاوت آمده. گاهی تفسیر شده به اون مایه‌ای که در آن جلده، گفتن سخله یعنی بچه گوسفند یا بچه بز تازه که به دنیا بیاد هنوز شیرخواره و علفخوار نیست، در داخل معده او یک چیزی وجود داره که این چیز اول خیلی نرم و لطیفه و داخل او یک مایه ایست زرد رنگ که اون مایه زردنگ را وقتی فشار میدن در شیر دار غیر شیر برا فاصله اون شیر حالت انجماد به خودش میگیره، یعنی به صورت پنیر در میاد. ولذا به انفقه در فارسی هم میگن شیر مایه، شیر مایه، شیر مایه، یعنی چیزی که ماده برای پنیر مخشید پنیر مایه میگن، یعنی منشأ برای پنیر شدن شیر میشه. خب حالا انفخه را در لغت وقتی مراجعه میکنیم که انشاءالله مراجعه میفرمایید از لغات متفاوتی که فضلای ما استخراج کرده اند از کتاب محیط و کتاب سعا و قاموس و لسان العرب امثال اینها، گاهی تفسیر شده به خود اون مایه‌ای که در داخل این جلده. این جلد اول که حیوان هنوز علف خوار نشده بهش میگن انفخه، وقتی که علف خوار شد بهش میگن کرش، که کرش مادی است که معنی عظیم شدن و تقویت شدن بشه میگن کرش. تفسیر شده که انفقه گفتن همون کرش است قبل از اینکه غلیظ بشه جلد، هنوز که جلد غلیظ نشده به او تعبیر میکنن به انفقه، بعد که غلیظ میشه جلد از او تعبیر میکنن به کرش. حالا انفقه اسم اون مایه است یا اسم ظرفی است، یعنی اون پوستی است که در این مایه قرار گرفته، یا اسم مجموعه؟ در اینجا هم باز کلمات لغویین متفاوته، بعضی ها هر دو را با هم میگن انفخه، یعنی هم جلدش و هم مایعی که داخل جلده، بعضی تفسیر کردن به خصوص اون مایعی که داخل جلده، بعضی هم تفسیر کردن به خود همون جلد، اون پوستی که در اون داخل اون پوست اون مایع قرار داره. حالا این اختلاف در تفسیر لغت وارد، تفسیر انفقه در لغت وارد شده، در روایات ما هم بیان نشده که مراد از انفقی که استثناء شده است کدام یکی از این هاست. لذا حالا ما میگیم از سه حال خارج نیست. اگر انفخ فضلا اسم برای مجموع باشه، یعنی هم اون پوست و هم مایعی که داخل اون پوسته، خب لا محاله این استثنایی است از یکی از اجزای ما، حیوانی که تحل الحیات، اجزای حیوانی که فرمود لا تحل الحیات، اون اجزا محکوم به طهارتن، انفق هم یک جزئی است در بدن حیوان، لا محاله آمده گفته که این مجموعه استثناء شده و محکوم به طهارت. منتها چون اسم هر دوی هم ظرف هم اسم مظروف، بگیم لا محاله استثناء شده از بدن میت، این جزء از بدن چه ظرفش چه مظروفش همه محکوم به طهارته. بله اگر با سایر اجزای بدن میت ملاقات کنه، چون باقی بدن نجسه، اون ظاهر جلد به خاطر ملاقات با باقی بدن میت نجس میشه، اما اگر با اونها ملاقات هم نکنه جلد هم نجس نمیشه. بله انفخه نیم، انفخه گفتیم ما، نه ببخشید انفخه به های حوزه، بله به های خطیه، انفخه از نفخه هست نه نفخه، انفخه. بله گفتیم اسم آلت که برآورده، این از قبیل افعله، افعله از انفخه مثل افعله که اسم آلته. خب اگر این که اسم برای خصوص ظرف باشه که بگیم این ظرف یعنی جلد پاکه، لا محاله اون مایعی که در داخل هست اون مایع به چه دلیل، بگیم مانعی نداره، اگر اون مایع هم که بعد با فشار میدیم در توی شیر فشار میدیم و بعد وارد شیر میشه و شیر را به صورت پنیر در میاره، میگیم بله جلد طاهر بوده، اما اون مایع داخل هم طاهره به دلیل اینکه تغییر شده استعمال او. خب شما میدونید پنیر را سابقا همه از هم میگرفتن، استعمال پنیر معمولا به وسیله همین پنیر مایعی بوده که از این حیوانات میگرفتن. لا محاله پس اون زر مظروف هم که در داخل انفخه قرار گرفته اون هم محکوم به طهارت، منتهاش این است که استثناء شده، بسیار خود جلد طاهره، اونی که داخل جلد هم هست به تبع جلد محکوم به طهارت شده. اما در عکسش مشکل‌تر میشه اگر انفحه اسم برای خصوص مایع باشه و شامل جلد نشود و بگیم جلد محکوم به نجاست ولی مایع محکوم به طهارت، یک مشکلی درست میشه و اون مشکل اینه که برخلاف قواعد منجس نجس منجس دیگه نمیشه، جلد نجسه ولی مایع داخل را متنجس نمی کنه. خب اینم یه قاعده عقلی که نیست که بگیم تخصیص بردار نیست، یه قاعده شرعیه. در شرع نجاست منجسن ولیکن در انفحه به خصوص جلد نجس موجب برای نجاست مایعی که داخل اوس نمیشه. ولی حالا به قول استاد خویی قدر متیقنی که ما بگیم به حسب موارد استعمال که پنیر مایع استفاده در پنیر میشه و اون به وسیله اون مایعی است که در داخل انفحه است، بیایم بگیم که قدر متیقن اون مایع طاهره و پوست هم محکوم به نجاسته، هم سطح داخلش هم سطح خارجش. ولی اگر سطح داخل نجس باشه یعنی قانون ان نجس و منجس للغیر تخصیص میخوره، ولی اگر گفتیم سطح داخل به دلیل ملازمه طهارت مایع با طهارت جلد داخل، اون جلد داخل هم پس محکوم به طهارته، اگه تخصیص در قاعده عقلیه هم لازم در قاعده شرعی هم لازم نمیاد. پس توجه بفرمایید، اگر گفتیم انفحه اسم هر دوست که بلا اشکال محفوظ معاملهی نداره، مایم طاهره، جلدم طاهره، منتها جلد خارج اگر ملاقات با بدن میت کرد باید جلد خارج را تطهیر کرد. اگر گفتیم انفحه اسم برای خصوص مایع است، میگیم به دلیل اینکه مایع اگر پاک باشه باید به دلیل ملازمه جلد داخلی هم که متصل به این مایع است اون هم باید طاهر باشه. اگر بگیم که طاهر شدن او غلطه، میگیم به اساس تخصیص خورده در دلیل اینکه المنجس و لا ینجس غیر را در این مورد خاص. و اگر گفتین جدا نیست، و اگر گفتین که فقط اسم برای جلده، وقت اگر گفتیم اسم برای جلده اون مایع داخل باید محکوم به نجاست باشه، در صورت که اون مایع داخل مورد استفاده قرار میگیره و همه فائده‌ای که در انفحه است به خاطر اون مایع زرد رنگی است که در داخل این وجود داره. لذا بله نه نه اون وقتی که مجموعه با هم باشن، منطقه برای اینکه این مجموعه با هم هستن اسم مجموعه یا اسم ظرفه به خصوصه یا اسم همون مایه به خصوصه، در این جهت کلمات لغویین متفاوت وارد شده. ولی به هر حال شکی نیست که جائز انتفاع از اون مایه پنیری که داخل انفحه است در استفاده کردن پنیر ساختن. و اگر اون جائز باشه پس دلیل بر این که اون مایع داخل او منجس نیست، اگر هم نجس باشه منجس نیست و این تظن از این که نجس هم انشاءالله نیست. به هر حال انفحه قدر مسلمی که به قول استاد خویی ما میتوانیم بگیم استثناء شده اون مایع داخل ما این مجموعه هست و جلد داخل او هم بالملازمه طاهره به دلیل قاعده التزام، ولی جلد خارجش ممکنه نجس باشه. لذا بهترم این است که انسان وقتی انفحه را گرفت و آب بکشه بعد در مقام پنیر مایه از او استفاده کنه با فشار دادن، یه قطره هم که بریزه از اون توی درف شیری همه را حالت پنیر درشون ایجاد میکنه. بلذا گاهی استفاده مکرر هم از انفه برای ساخت پنیر استفاده میشه. خب این هم که دراجه به انفهه که با این تفسیری که از قدیم از نظر تفسیر لغویش مشکل داره و هم حتی در ضبطش هم انفهه بارم معروفترین ضبطی که بر وزن بفعله هست و اون وقت اسم آلت برای ساختن پنیر. از کنم مزورتون که بعد سید می فرمان که این انفهی که زمنن حلاله و کذا آنها زمنان بگیم انفهه حیوانی که حلال گوش باشه قدر متیقنه، چون این انتفاعی که برده می شود موجب شده برای حکم به طهارت او، این در همون حیوانات مأکول اللحمه. اما حیواناتی که محرم الاکل باشن به دلیل اینکه اون انتفاعی که مورد انفعه است در آنها وجود نداره، چون با شیئی که محرم الاکل است نمیشه ازش اون استفاده را کرد، زیرا اشیایی که حرامن تمام اجزایشون حرامه. لذا میگن این حکم هم اختصاص داره به انفهه حیوانات حلال گوش، ولی حیوانات حرام گوش در تحت عموم المیتت و نجسه محکوم به نجاسته. بله اما میتیت که استثناء شده دیگه، یکی از استثناءات میت یه نجت حلال گوش انفه است. یکی دیگه از بحث ها عبارت است از لبن. لبنی که در پستان حیوان میت قرار گرفته، خوندیم دیروز در روایت اللبن و اللبا، فرمودن این دوتا هم نیز محکوم به طهارت و جواز انتفاعه. لا محال این خیلی جنجال برندیزه. خب لبن مسلمه که داخل در پستان و در از کنم زرع اون گاو یا گوسفند یا هرچه هست قرار گرفته، اون هم که بلا اشکال جزء بدن میته است. اما البته خود شیر لا تحل الحیات، زیرا شیر خارج میشه از بدن حیوان و بلا اشکال هم موجب برای این انتفاع هم هست و جزی از بدن میت هم نیست. اما در این حال چطور شده که آمده و حکم کردن به این که لبن و لبا محکوم به طهارته؟ خب جوابش این که دیگه شهاده در مقابل نص غلطه. بسیار خوب، بگیم اون پستان نجسه و اون محلب نجسه، ولیکن شیری که در محلب بوده محکوم به طهارته. البته در نجف که ما بودیم شیرهایی که از گاوا میدیشیدن اونا که به چشمات میبستیده میگفتیم که انشالله پاکه، و الا یعنی من خودم شاهد بودم که دیدم دنکه پدستخته گاو رو آورده برای این که نشون بوده، من خودش در این شاشید که اون ظرف گاو رو بعد عرض کردم که از این طرف دوشید و به مردم بیچاره داد. خب به محضرتون عرض می شود که حالا این چطور می شه که لبن محکوم به طهارت باشه اما پستان جزء بدن حیوان است و محکوم به نجاسته؟ این مشکل موجب شده که بعض از علما هم منکر شدن و گفتن که خیر، آقا لبن و لبا هم محکوم به نجاسته. من جمله شیخ بزرگوار انصاریه، ایشون فرمودن که نخیر، آقا این لبن و لبا محکوم به طهارت نیستن، زیرا اینکه ملاقی اونها جلد حیوانه و جلد حیوان که محکوم به نجاست، بلکه نه جلد، داخل بدن حیوانه و بدن حیوان هم که مسلمن میته نجسه. پس بنابراین این که ما بگیم لبن محکوم به طهارته برخلافه. در مقابل مرحوم صدوق، مرحوم شیخ و همچنین جمعی از بزرگان متقدم ما گفتن لبن محکوم به طهارته. باید کنم شیخ حتی در کتاب خلاف فرموده بلا خلاف اندنا فرموده، ولیکن خب ابن ادریس و محقق و علامه گفتن لبن محکوم به نجاست. حرف این آقان دوم علا طبق القاعده است، ولی حرف دسته اول برخلاف قاعده. درسته که برخلاف قاعده است، ولی ما خوندیم در روایات دیروز که جز به اون دهتا یکی لبن و لوا بود که در روایات معتبر هم وارد شد. اما اون چه که منشأ برای حکم به نجاست شده و تأیید کرده نظر محقق و ابن ادریس و علامه را، سه چیز هست در مقام. اون سه چیزی که ذکر کرده اند برای علت نجاست حرمه و نجاست لبن، عبارتن از عرض کنم حضورشون که یکی این که گفتن که خب همین که گفتیم فقاره المنجس النجسون منجسون لغیره، خب مسلمه که زر به اون پستان جز به بدن حیوانه، بدن میت هم که نجسه، پس باید این لبن هم که مایه است محکوم به نجاست بشه. خب این یکی. دومین مسئله روایت وهب ابن وهب که ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام سئل عن شاة ماتت فخلب منها لبنون، شیری هم از او جوشیده شد. قال علی علیه السلام ذلک الحرام محزن، اون شیر حرام است خالصا و محزن. بدانیم این هم در باب 33 از اطعمه محرمه حدیث 11. سومین دلیلی که ذکر کردن بر حرمت شیر، باز روایت همین فتح بن یزید درجانی است که در اونجا فرمود که 5 چیز عبارتن از طهارت: الصوف و من السخال انجز و شعر و الوبر و الانفهه و القرن. و قال فی ذیلها لا یتعدا الا غیرها انشاءالله. این 5 چیز محکوم به طهارته و از این 5 چیز تعدی به غیر هم نمی شود. خب به این سه دلیل گفتن و این که پس من عرض کنم لبنی که در زرع حیوان میت است محکوم به نجاسته. اما دلیل اول که گفتیم بسیار خوب، قاعده عقلیه نیست، منجس نجس منجس است الا در اینجا همونطوری که گفتیم در عرض کنم حضور انفهه گفتیم ولو جلد نجس باشه ولی مانعی نداره که اون مایه داخل جلد محکوم به طهارت باشه. در زر هم همینی میگیم، میگیم حالا بالاخره به هر علتی بوده فرمودن اون زر محکوم به طهارت، پس این قاعده عقلیه نیست که بگیم قابل تخصیص نیست. اما روایت دومی که از وهب ابن وهب شده، وهب ابن وهب ابل بختری، و گفتن ایشون اولا سنی بوده به عکز و منفل بریه ازش تعبیر شده، خیلی دروغ زیاد میگفته، یه عالم دروغی این چنینی. بگیم روایتش در مقابل روایات دیگر معتبر و معخوض بشه برای حکم به نجاست، این قابل قبول نیست. و بعد از کنم بزرگ که روایت سوم که همین روایت جرجانی بود که گفتیم مالاخر ضعف سند ضعف در متنم وارد شده و اونجا هم پرمود که لا یتعدا علی غیرها، که یقین یتعدا علی غیرها، فرض بر این است که از کنم که ادهی چیزهای دیگر مثل عزم در اینجا اسم برده نشده و اینکه عزم مسلمن محکوم به طهارت بوده، بنابراین لایت عدال غیرها هم از این نواهی است که نمی شود به این اقتدام کرد. حد اکترش هم برفض مثل خیلی چیزهایی که در باب صلات وارد شده. در حوایت زراله گفته است به این که از لا تعاد الصلات الا من خمس، 5 نام برده. در بعض از روایات آمده که با تکبیر هم اگر گفته نشود اعاده صلات باید کرد. بنابراین اینها حد اکثرش این روایت اطلاق داره. خب با روایاتی که وارد شد، مثل صحیحه حلبی بود که نام بود، از غیر اینها هم میگیم خوب از این توان تأیید کنیم، تقلید کنیم اطلاق را، اون روایات صحیحی که در مقام وارد شده. مهمتر از همه مطلبی است که شیخ انصاری در اینجا ذکر کرده. این استاد میگه عجب از شیخ انصاری. خب البته میدونی که شیخ مقامش خیلی ارجمنده، در بین متأخرین ازش نام برده میشه به استاد الفقها. خب مقام علمیشون جای بحث سرش نیست، بلکه میگن هر کس بعد از شیخ آمد ریزخواب سفره علمیت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بوده. ایشون میگه نخیر، آقا حق با اونهاییست که میگن لبن نجسه. خب علاوه بر اون قاعده‌ای که عرض کردیم که نجس منجس غیره، میگه روایت که محمد لبن را استثناء کرده این برخلاف اصل مسلم عند الفقها هاست. عند الفقها مسلمه که یکی از منجسات عبارتند از هر نجسی، هر نجسی که ملاقات کنه با یک شیء طاهری او را تنجیس میکنه و نجس میکنه. روایت وهب ابن وهب طبق یک چنین قاعده قبل مسلمه ایست و بنابراین فقهای ما گفتن اگر روایتی مطابق با اصول قطعی عند الفقها بود اون روایت حجت بلو سندن ضعیف باشه. از طرفی اون روایاتی هم که لبن را استثناء کرده باز برخلاف از کنم که اصولیست که در بین فقهای ما ثابت شده و اون اصل اینه که نجس نجس منجس غیرم هست، لذا اون روایت به خاطر مخالفت با چنین اصولی مردوده و لذا فتوا میدم میگه خیر زرعی هم که در لبن حیوانات مرمیت هست اونها هم محکوم به نجاست و استفاده از او جائز نیست. استاد ما میگه علت این که این فرمایش شیخ و موجب تعجب ماست اینه که اونی که فقها ما گفتن که روایت ضعیف با عمل اصحاب و عمل مشهور منجبر میشه، عمل مشهور موجب جبر ضعف سند میشه. از این طرف دیگر هم گفتن اعراض اصحاب موجب برای کسر روایت معتبر میشه، اما نگفتن که مطابقت با اصول با اصول مقام قواعد اصولیه جابر ضعف سنده. شما میگید یه قاعده داریم ما به اون که النجسو منجسون للغیر، بر روایت وهب ابن وهب مطابق با این قاعده است. فقها نگفتن که مطابقت با قواعد هم موجب جبر ضعف سند میشه، نه خیر این موجب جبران سند نمیشه. اونی که گفتن عمل مشهور موجب برای جبران ضعف میشه، نه مطابقت با یه قاعده معروفه. گرچه حالا اصل این مطلب هم مرحوم استاد میگه ما پذیر قبول نداریم که حتی عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت بشه. اما مطلب دوم که فرمودید که روایت معتبری که وارد شده چون مخالف با اصول است مردود، نخیر اونیه که باز بین فقها مشهورینه اون که مخالف با مشهور است مردوده. خوز بمشته حربه بین اصحابک و دع شاز نادر چیه بعد تحلیل شده آخرشم لأن المجمعالی لاره بفی روایتی که شاز و نادره یعنی بر طبقش فتوا داده نشده و اصحاب از او اعراض کرده ان این روایت موجب برای کسرش میشه، ولی این که روایت با اصلی از اصول شیعه مخالف باشه این هم موجب برای جبر ضعفش میشه، یا به عکس چنین چیزی نیامده. لذا میفرمان فرموش شیخ برخلاف اصولی است که خود ایشون در بحث تعادل ترجیح مطرح فرمودن. و به ذالکه ثابت میشه که باز حلیب و شیری که در زرع حیوان میتم هست محکوم به جواز استفاده است. والحمد لله وصلى الله على رسوله وآله.